بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين خير مقدم عرض میکنیم ابتدای سال تحصیلی خدمت عزیزه انشاءالله که خدا توفیق بده امسال هم بتونیم خدمتتون باشیم برای بیان مطالبی که به ذهن میرسه و استفاده بکنیم از محضر شما در خصوص این بحث ها. بحثی که امسال بهش خواهیم پرداخت در ابتدای سال آخرین بحث از مباحث مفاهیمه که سال قبل خدمتتون عرض کردیم. یک بحث از اون باقی مانده بود، اون هم مفهوم حصر. انشاءالله این مفهوم رو هم بررسی بکنیم. دیگه باب مفاهیم بسته میشه و به اذن الهی وارد بحث عام و خاص کنیم. در کتب اصول بعضن بعضی ها به جای مفهوم حصر تیتری که میزنن مفهوم استثناست، بعضی ها این دوتا رو از هم جدا میکنن، مفهوم استثناء رو جدا بحث میکنن، مفهوم حصر رو جدا بحث میکنن. اما نوعاً عنوانی که برای این بحث مطرح میکنن همان مفهوم حصر. و در این بحث به بررسی دلالت برخی از ادوات حصر بر مفهوم میپردازند که یکی از این ادوات هم استثناست، ادوات استثناست. در واقع مهمترین ادوات حصری که در مورد مفهومش بحث میشود همان ادوات استثناست. اگر در یک عبارتی لفظ الا به کار برود، چنانچه در آن عبارت و در آن لفظ حکمی برای مستثنا من ثابت شده باشد، در این صورت الا سبب می شود که آن حکم از مستثنا چی بشه؟ نفی بشه. و اگر حکمی از مستثنا من نفی شده باشد الا سبب می شود که آن حکم برای مستثنا اثبات بشه. مثلا وقتی میگیم جاء القوم الا زیدن، مفادش اینه که همه آمدند زید نیامد. البته یه نکته رو باید توجه داشت، اونم این که الا گاهی اوقات در معنای وصفی به کار می رود. وقتی در معنای وصفی استعمال شود اون وقت به معنای غیر خواهد بود. مثل کجا؟ مثلا در آیه شریفه می فرماید لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. الا الله اینجا یعنی چی؟ یعنی غیر الله. اینجا الا الای وصفیه، از ادات استثناء دیگه نیست. در این صورت چون الا دیگه ادات استثناء نخواهد بود، این معنایی که گفتیم دیگه از الا برداشت نمی شود. این طور نیست که بخواد حکمی رو که برای مستثنا من ثابت شده بیاد از مستثنا چیکار کنه؟ نفی کنه. اینجا معنای غیر خواهد بود، معنای وصفی خواهد داشت. به همین جهت هم گفته شده که اگر الا در معنای وصفی استعمال شود از دایره بحث مفاهیم خارج است. یه اداه استثناء در این صورت نخواهد. ممکنه یه اشکالی به این مطلب به ذهن برسه، اونم این که اگر الا در معنای وصفی استعمال بشه، درسته که در این صورت دلالتی علیکم السلام بر نفی حکمی که برای مستثنامن ذکر شده است از مستثنا نمی کند، این درست، اما بر یک معنای دیگری دلالت می کند. اون معنا چیه؟ اون معنا مفروقیت وجود آن چیزی است که الا بر سر آن در آمد. مثلا تو همین آیه شریفه لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، این الا دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر این میکنه که وجود خدا مفروغ عنه، وجود خدا بر اساس دلالت الا مفروغ عنه. پس اینو اثبات میکند که وجود خدا قطعی است تو این بحثی است. چرا؟ چون معنای آیه این نیست که اگر به جای خدا خدای دیگری بود فساد حاصل میشد، بلکه معنای خدا این است که اگر، معنای آیه این است که اگر به علاوه بر خدا، مضافاً بر خدا، خدای دیگری شریک او بود فساد حاصل می شد. پس این که خدا هست، این مفروغ عنه. چیو داره انکار می کند؟ وجود خدای دیگری در کنار این خدا را، وجود شریک را داره انکار می کند. پس این الای که در آنجا آمده سبب می شود یه معنایی از این جمله فهمیده شود، اونم این که اصل وجود خدا مفروغ عنه. پس میتونیم بگیم الا چنین دلالتی دارد. حالا این هم یه جور مفهوم، چه فرقی داره؟ حالا لازم نیست که مفهوم حتما اونجوری باشد، این هم یه قسمی از مفهوم. پاسخ این اشکال این است: اولا این معنایی که ادعا میشود معنای الای وصفی نیست، بلکه مبتنی بر قرائن چنین معنایی برداشت شده است. یعنی اینطور نیست که هر جا الای وصفی آمد این معنا در آنجا خواهد بود، نه اینطور نیست. خیلی جاها ما الای وصفی داریم اما این معنا هم در اونجا وجود ندارد. اگر در این آیه شریف چنین معنایی برداشت می شود، این مبتنی بر وجود قرائن است، نه اینکه چون الا وصفی است چنین معنایی ازش برداشت می شود. مثلا اگر کسی بگه اذا اخبرت ای احد الا زیدن به هذا الامر وقعت الفتنه، اگر به جز زید به هر کس دیگری خبر بدی که چه اتفاقی افتاده فتنه پیش میاد. آیا از این جمله اینطور به دست میاد که اخبار به زید مفروغ عنه؟ نه، اخبار به زید ممکنه رخ بده ممکنه رخ نده، مفروغ عن از این به دست نمیاد مفروغ عنه اخبار به زید. فقط این میگه اگه به جز زید به کس دیگری بگی فتنه میش میاد. حالا به زید چی؟
حالا به زید ممکنه بگی ممکنه نگی، اما اگر بگی فتنه پیش نمیاد. اما معنیش این نیست که به زید حتما گفتی یا میگویی و این مفروغ عن هست. پس این معنایی که برداشت شده معنای الای وصفی نیست، وگرنه در همه جا باید این معنا برداشت بشه هر جا الای وصفی بود. اینطور نیست، در همه جا این معنا برداشت نمی شود. اگر در آیه ما چنین معنایی برداشت میکنیم، این به واسطه وجود قرائنی نیست که در آیه وجود دارد، یا قرائن خارجیه. چون میدانیم آیه اصلا در مقام نفی شریک وارد شده. چرا؟ چون مشرکین در اصل وجود خدا اشکال نداشتن. ولو سألهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اونا اصل خدا رو اصلش رو قبول داشتن، الله رو قبول داشتن، اما برای الله شریک قائل بودن. این آیه در مقام نفی شریک چون وارد شده، این سبب می شود ما از آیه چنین برداشتی پیدا بکنیم. این میشه قرینه. اولا. اما ثانیا، در مواردی هم که اگرم بگیم این معنا معنای الای وصفی است، در اون مواردی هم که این معنا برداشت میشود، این معنا ارتباطی به بحث مفاهیم ندارد. چرا؟ چون ما در اینجا از چی صحبت میکنیم؟ صحبت ما از این است که اگر قیدی از قیود موضوع منتفی شود، حکمی که بر موضوع مترتب شده است چی بشه؟ بگیم منتفی میشود. اون حکم هم منتفی خواهد، یعنی حکم به انتفاع، نه انتفاع حکم. نه اینکه بخوایم یه معنای دیگری را برای قیدی از قیود موضوع اثبات کنیم که ارتباطی به آن حکمی که در این قضیه بر موضوع مترتب شده است نداشته باشد. یه معنای دیگری است ثابت شده برای یه قیدی از قیود موضوع. به این نمیگم مفهوم که، این ارتباط بحث مفاهیم نداره. حالا بعد از این مقدمه، مسئله ای که در الای استثناء وجود دارد این است که برخی نسبت داده اند به ابو حنیفه که انکار کرده این مطلب را که الای استثناء سبب شود حکمی که بر مستثنامن ثابت شده از مستثنا نفی بشود، یا حکمی که از مستثنامن نفی شده بر مستثنا اثبات گردد. میگن ابو حنیفه چنین حرف این مطلب رو انکار کرده، میگه این طور نیست، الا چنین دلالتی ندارد. اگر در یه قضیه ای الای استثناء وارد شد، تنها چیزی که ما از این قضیه برداشت میکنیم چیه؟ این که حکم ثابت شده برای مستثنامن یا نفی شده از مستثنامن. مستثنا چی؟ میگه در مورد مستثنا قضیه در مقام سکوت. مثلا وقتی میگیم جاء القوم الا زیدن، از این چی میفهمیم؟ فقط این که به جز زید بقیه آمدند. زید چی شد؟ میگه در مورد زید هیچ چی نمیگه، نه میگه آمد نه میگه نیامد. در مورد زید هیچ دلالتی ندارد در مقام سکوت. تنها دلالتی که دارد این است که به جز زید بقیه آمد. چرا چنین ادعایی کرده ابو حنیفه؟ در وجه این ادعا چیست؟ میگن وجهش اینه، ما مواردی داریم که در اون موارد نمیتوان ادعا کرد که از الا چنین معنایی برداشت میشود. مثلا فرموده لا صلاة الا به طهور، اگر الا بخواد چنین مفهومی داشته باشد که ادعا می شود، نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه این خواهد بود که طهور به تنهایی صلات است، ولو باقی اجزا و شرایط نماز وجود نداشته باشد. چرا؟ چون شما میگید لا صلات الا به طهور، یعنی اگر طهور نباشد صلات نیست. اینو همه قبول دارن، هم ما قبول داریم هم ابو حنیفه، میگه این دلالت رو داره، اگه طهور نباشد صلات نیست. اما اگر گفتیم الا مفهوم هم دارد، مفهومش چی میشه؟ طهور باشد صلات هست، یعنی ولو رکوع نباشد، ولو سجود نباشد، ولو ذکر نباشد، هیچ کدام دیگر از اجزا و شرایط صلات نباشد، همین که طهور باشد صلات است. این که قطعا قابل التزام نیست، پس ناچاریم بگیم این قضیه در خصوص حکم مستثنا در مقام سکوت است، فقط داره حکم مستثنا منه بیان میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه نماز فاقد طهور نماز نیست، همین. نمیخواد بگه طهور نماز است. این صورت استدلال، صورت استدلال برای نفی مفهوم استثناء. خب این اشکال و اصولی ها در صدد رفعش برآمدن، راه‌های مختلفی طی کردند برای اینکه این اشکال را برطرف کنند، یعنی اثبات کنند که الا مفهوم دارد و این اشکال هم اشکال واردی نیست. مرحوم شیخ در پاسخ به اشکال ابو حنیفه اینطور فرموده، می‌فرماید حصر در این موارد حصر اضافی است، حصر حقیقی نیست، لذا اشکالی که ابو حنیفه میگه وارد نخواهد بود. یعنی چی؟ معنای فرمایش ایشون اینه که آنچه که از این عبارت برداشت میشود این است که اگر فعلی فاقد طهور شد صلات نیست، اما فعلی که واجد جمیع اجزا و شرائط دیگر نماز به جز طهور باشد، اون وقت صلات بودنش متوقف بر چیست؟ متوقف بر این که طهور هم با آن همراه باشد. معنای حصر اضافی اینه، نمیخواد بگه طهور صلات است، میخواد بفرماید که آن فعلی که باقی اجزا و شرائط نماز را واجد است با اضافه شدن طهور میشه چی؟ میشه صلات. یعنی در واقع طهور متمم صلاتیت است در فعلی که باقی اجزا و شرائط صلات را دارا باشد. این معنا می شود معنای حصر اضافی. اگر این طور گفتیم میتونیم ادعا کنیم که الا مفهوم داره و اشکالی هم برام وارد نخواهد بود. معناش این نخواهد بود که طهور خودش صلاته، معناش این است که طهور متمم صلاتیت فعلی است که واجد باقی اجزا و شرایط نماز باشه. مرحوم آیت الله خویی یه اشکال گرفته بر این مدعا، البته ایشون اشکالو به آخوند گرفته نه به شیخ. جهتش چیه؟ جهتش این است که ایشون از کلمات آخوند اینطور برداشت کرده که آخوندم داره همین جواب رو به ابو حنیفه میده، همین مطلب شیخ رو برداشت کرده که مطلب آخوندم همینه، واسه همین اشکال رو به آخوند گرفت. اما حالا آخوند باشه یا شیخ مهم نیست، اشکال به مطلبه. اشکالی که ایشون مطرح میکنه اینه، میفرماید که اگر مراد از لا صلاة الا به طهور این باشد که نمازی که سایر اجزا و شرایط آن به جز طهارت کامل است جز با طهارت تحقق نمییابد، پس باید بگیم معنای لا صلاة الا به فاتحة الكتاب هم شبیه همینه دیگه. اونجا معنا چی میشه؟ معناش این میشه صلاتی که نمازی که سایر اجزا و شرایط آن به جز فاتحة الكتاب تمام است جز با فاتحة الكتاب تحقق نمییابد. اون وقت لازمه این مطلب چیه؟ لازمش این است که صلات در این دو عبارت در دو معنا استعمال شده باشه. لا صلات الا به طهور، صلات درش به چه معناست؟ نمازی که به جز طهارت باقی اجزا و شرایط آن تمام است. لا صلات الا به فاتحة الكتاب وقتی بگیم صلات به چه معنا میشه؟ نمازی که به جز فاتحة الكتاب باقی اجزا و شرایط آن تمام است. پس صلات در عبارت اول با صلات در عبارت دوم میشود مستعمل در دو معنا. از اون صلات یه معنا باید برداشت کنیم، از صلات در عبارت دوم یه معنای دیگر باید برداشت کنیم، در حالی که این مطلب مخالف با فهم عرفی است. اینطور عرف اینطور نمیفهمه. عرف نمیگه صلاتی که من معنایی که برداشت میکنم از صلات در لا صلات الا به طهور فرق دارد با معنایی که برداشت میکنم از همین لفظ در لا صلات الا به فاتحة الكتاب. میگه صلات در هر دو به یه معناست. پس این توجیه نمیتواند توجیه تمامی باشد، مخالف است با فهم عرفی. اشکالی که ایشون مطرح کردند اشکال واردیه، بر مدعای شیخ وارد است، اما بر مدعای مرحوم آخوند وارد نیست. چرا وارد نیست؟ چون مدعای مرحوم آخوند مثل مدعای شیخ نیست. آخوند جور دیگری توجیه کرده، توجیه آخوند با توجیه شیخ فرق داره. پس اشکال بر مدعا وارد است، اما این که بگیم اشکال به آخوند وارد است، نه، به آخوند وارد نیست. چرا وارد نیست؟ چون مدعای آخوند این نیست، آخوند چیز دیگری داره میگه. چه فرموده آخوند؟ مدعای مرحوم آخوند اینه که وقتی ما میگیم لا صلاة الا به طهور، مفاد آن این است که آنچه که نماز بودن آن تام است به چنین مرتبه ای نمیرسد مگر این که همراه با طهارت باشد. تام بودن نماز در چه زمانی حاصل می شود؟ در زمان همراهی طهارت. بدون طهارت حاصل نخواهد شد. یعنی اگر طهارت نباشد، یا این فعل اصلا نماز نیست، اگر گفتیم الفاظ عبادات وضع شدن برای خصوص صحیح، یا نماز تام نیست، اگر گفتیم وضع شدن برای اعم از صحیح و فاسد. خب این تعبیری که مرحوم آخوند به کار برده با تعبیر مرحوم شیخ متفاوته. یه حرف نیست، این دو حرفه. شیخ فرمود حصر اضافی است، اما طبق فرمایش آخوند حصر اضافی نیست، حصر حقیقی است. اسم لای نفی جنس در این عبارت طبق فرمایش مرحوم آخوند موجوده یا تام است. یعنی اگر گفتیم الفاظ وضع شدن برای خصوص صحیح، اسم لای نفی جنس میشه چی؟ موجوده. یعنی لا صلاته موجوده الا به طهور، اگه طهور نباشد اصلا صلاتی نداره. اگه گفتیم وضع شده برای اعم، و وقت اسم لای جنس چی میشه؟ نفی جنس چی میشه؟ میشه تامه. لا صلاته تامه الا به طهور. اما حصر در هر صورت حصر چیه؟ حصر حقیقیه دیگه، حصر اضافی نیست. پس اشکال مرحوم آیت الله خویی به تقریر آخوند وارد نیست. اون اشکال به کدام تقریر وارده؟ به تقریری که حصر را اضافی بداند. در جایی که حصر حقیقی باشد دیگه اون اشکال وارد نیست. چرا؟ چون اگه حصر حقیقی باشد لازمش این نیست که صلات در لا صلات الا به طهور یک معنا داشته باشه، در لا صلات الا به فاتحة الكتاب یه معنای دیگر داشته باشه، در هر دو یک معنا استفاده شده.
این نماز
کدام نماز؟ کدام نماز؟ نه کدام نماز؟ نمازی که باقی اجزا و شرائط آن به جز طهور تمام است. پس از نماز این معنا رو استفاده میکنی، یعنی یک فعلی است که بجز طهور باقی اجزا و شرائط آن تمام است. اما در لا صلاة الا به فاتحة الكتاب چی میفهمیم از صلاة؟ آن فعلی که بجز فاتحة الكتاب باقی اجزا و شرائط آن تمام، یعنی طهور هم داره. خب این دو معنا میشدیم. نه ربطی به انحصار و غیر انحصار نداره، بحث حصر، بحث علیت. خب پس اشکال مرحوم آیت الله خویی به بیان و تقریر مرحوم آخوند اشکال واردی نیست، اما به تقریر مرحوم آخوند یه اشکال دیگر وارد میشه. اون اشکال چیه؟ اشکال اینه، طبق تقریر مرحوم آخوند لا صلاة الا به طهور معناش چی میشه؟ معناش این میشه آن چیزی که بدون طهارت انجام بگیرد نماز نیست یا نماز تام نیست. بنابراین که حالا لفظ رو بگیم وضع شده برای عام یا برای خصوص صحیح، بگیم نماز نیست یا نماز تام نیست، اون وقت در جانب مستثنا معنا چی میشه؟ معنا این میشه آن چیزی که با طهارت انجام شود نماز است یا نماز تام است. اون وقت اشکال ابو حنیفه که جواب داده نشد، که اشکال ابو حنیفه سر جاش موند. ابو حنیفه اشکالش چی بود؟ میگفت نمیتونی بگی هر چیزی طهارت داشته باشد نماز است. اگه چیزی فعلی دارای با طهارت باشد اما فاقد رکوع یا سجود باشد بازم نماز است؟ این بیانی که مرحوم آخوند داره این اشکال رو برطرف نمیکنه. طبق بیان مرحوم آخوند ایشون معنای جمله این میشه آن چیزی که طهارت داشته باشد نماز است یا نماز تام است. خب پس اشکال ابو حنیفه رو شما جواب ندادید که ابو حنیفه اون وقت میاد اینجا اشکال میگیره، میگه ولو فاقد رکوع باشد، ولو فاقد سجود باشد، ولو به سمت قبله نباشد، ولو با بدن نجس باشد. شما میخواید بگید نه اونا رو داشته باشه، میگه اگه میگه اونا رو داشته باشه که اون وقت حصر میشه حصر اضافی دیگه، حصر حقیقی نمیشه، میشه همون حرف شیخ. وقتی شد حرف شیخ اشکال آقای خویی بهش وارد میشه. پس بیان مرحوم آخوند هم اشکال را برطرف نمی کند. ببینیم حالا چه راه دیگری میشه پیدا کرد برای اینکه این اشکال برطرف بشه. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.